أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك بهذا بهتان عظيم. يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. یکی از نکاتی که باعث شد این سوره را به عنوان سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات معرفی کند آن است که امنیت اجتماعی از بهترین نعمتهای الهی است که افراد جامعه و امت اسلامی احساس امنیت بکنند، یعنی بدانند آبروی اونها محفوظ است. در جریان افکی که اتفاق افتاده است فرمود این یک بهتان عظیمی است، شما دارید به حریم نبوی اهانت میکنید، یه چیز روشن و بید الغی است، چرا نباید شما مواظب زبانتون باشید؟ چند نکته مربوط به مسائل گذشته است که توجه اونها بی اثر نیست. در جریان قذف زوج و زوجه که از اون با لعان یاد شده است، تعبیری که در باره مرد هست آن است که او چهار بار باید سوگند یاد کند و خدا را شاهد بگیرد، بار پنجم بگوید لعنت خدا بر او اگر او دروغ میگوید. ولی در باره زن فرمود چهار بار خدا را شاهد بگیرد و سوگند یاد کند که مرد دروغ میگوید، بار پنجم بگوید که غضب خدا بر او اگر مرد صادق باشد. تفاوتی که در سوگندهای پنجگانی مرد و زن هست این است که در باره مرد فرمود و الخامسه ان لعنت الله علیه، در باره زن فرمود و الخامسه ان غضب الله علیها. گرچه غضب و لعنت مفهوماً متفاوتند و مترادف نیستند ولی گاهی ممکن است اتحاد مصداقی داشته باشند. ظاهراً در اینجا غضب برتر از لعنت است، اون لعنه خاص است، زیرا این زن است که منشأ فتنه شده، بیگانه را طمع انداخته و شوهر را در ریب و شک گرفتار کرده است. لذا تعبیر غضب درباره زن شده است تعبیر لعنت درباره مرد و این مهریه حکم لعان از نظر قذف در این آیه مطرح است. از نظر مهریه و از نظر نفی ولد اشاره شد که دو تا فرع جدا دارد. حکم طلاق وقتی شد مهریه اگر طلاق بایم باشد که حکم خاص خود را دارد، طلاق رجعی باشد که حکم خاص خودش دارد، طلاق مبارات باشد که حکم خاص خودش دارد، حکم مهریه و حکم نفی ولد دو تا فرع جداست که در دو بخش دیگر آیات مطرح است. فعلا در باره اصل بینونت بین الزوج و زوج است. خب فرمود در باره سوگند پنجم فرمود و یدر او عنهل عذاب، این عذاب عذاب رو با الف لام ذکر کرده که ظاهرا ناظر است به همون الف لام عهد ذکری که قبلا فرمود فجلد و کل واحد من هما که حد زناست. این حد زنا که عذاب معهود است از او با الف لام یاد کرده است، زیرا زن اگر سوگند یاد نکند و مرد با اون پنج بار سوگند خود را ادا کند بر زن حد زنا اجرا می شود، و اگر زن سوگندهای پنجگانه یاد کند اون عذاب معهود را از خود دفع میکند. این نکته تفاوت مرد و زن که یک جا لعنت است یک جا غضب، و این که چرا درباره زن با الف لام ذکر شده است. مطلب بعدی آن است که برای حفظ آبروی جامعه گفتن اگر کسی علاقه داشته باشد در بین مؤمنین فحشا رواج پیدا کند، همه این محبت عذاب عظیم الهی را به همراه دارد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. مستحضری که در فقه میگن صرف علاقه گناه نیست. یک، از علاقه وقتی به اراده رسید، به همت رسید، جلوتر آمد، قصد گناه، همت گناه هم گناه نیست. این دو وقتی به فعل خارجی رسید میشه معصیت. ای کسی اراده کرد که معصیت کند ولی یا پشیمان شد یا موفق نشد، معصیت میگن نیست. خب مسئله کلامی سر جاش محفوظ است که کشف از سوی سریره می کند نظیر تجری، کشف از خبث باطن می کند از صفای درونی او می کاهد، اینا سر جاش محفوظ. اما تهدید به عذاب در این گونه از مسائل اخلاقی مطرح نیست. اما این که فرمود ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی تو تبیان، هنوز به اراده و تصمیم نرسیده این شخص گرفتار عذاب علیم است، معلوم شود یه نحوه عصیانی است. چون خدای سبحان تهدید کرده به عذاب علیم، برای حفظ امنیت جامعه و آبروی مردم دو مرحله قبل از عمل را گناه شمرده. یکی صرف علاقه گسترش فحشا در جامعه که این علاقه است، هنوز به اراده و تصمیم نرسیده. یکی این که از علاقه جلوتر آمده در صدد اجرای این مورد علاقه است، اراده کرده، همت گماشته که این فحشا را گسترش بدهد. خب اگر صرف علاقه باعث عذاب علیم است، اراده به طریق اولا، برخلاف این که انسان قصد کرده که فلان کار انجام به اراده کرده دروغ بگه ولی خب یا پشیمان شده یا مخاطب نداشت، میگن صرف اراده معصیت نیست. اما در این گونه از موارد که با حیثیت امت اسلامی در ارتباط است، این مرحله را خدای سبحان به عذاب علیم تهدید کرده و و اگر چونچه صرف محبت عذاب علیم را به همراه دارد یقینا اراده به طریق اولا. بله خب یه وقت است که جریان عفق بود، او تعبیر فرمود که اسوة منکم، اما حالا این چنین نیست که یک گروه مخصوصی باشند، نه هر گروهی، حالا هر کسی که یحبون صرف حب این امر نفسانی حالا استمرار داشته باشه گناه میشه مستمر، اگر مقطعی باشه گناه میشه مقطعی، اونها که عذاب بیشتری دامنگیرشون میشه در اثر استمرار این محبت است که این فعل مضارع کشف از استمرار میکنند، اونا که نه یک بار علاقه پیدا کردن که این فحشا در جامعه گسترش پیدا کنه وزن کمتری دارن ولی اصلش محفوظ است. خب مطلع بعدی آن است که در باره فضل الهی ما رحمت الهی که تفاوت یاد شده است، این است که هر فضلی رحمت هست ولی هر رحمتی فضل نیست. اگر چنونچه کسی به یک اندازه استحقاق داشت و ذات اقدس اله بر اساس اون رحمت مطلقش به استحقاق او عنایت کرد و پاسخ مثبت داد، این رحمت هست ولی فضل نیست چون زائد بر مقدار استحقاق نیست. ولی از منظر دیگر فضل است، برای اینکه تمام عنایت های الهی تفضل است، انسان استحقاق چیزی ندارد، هر خدمتی که انسان انجام میدهد، عبادتی که انجام میدهد در برابر نعمت هایی که دریافت کرده است به حساب اونها هم کوتاهی کرده، چه رسد به اینکه استحقاق دریافت نعمت جدید داشته باشد. این همه ما به نام نعمت فمنک. در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله دو صحیفه است که منن و کبتدا، تمام نعمت های تو ابتدایی است، هیچ کدوم مسبوط به استحقاق نیست که مثلا ما بگوییم فلان شخص استحقاق این کار را داشته است و خدای سبحان به او عطا کرده، نه، همه نعمت های الهی ابتدایی است، منتک ابتدا مننک ابتدا و مانند آن. بنابراین انسان استحقاق هیچ اجری را ندارد، روی این منظر تمام عنایت های الهی فضل است و تفضلی دارد. ولی اگر برابر وعده های خدا باشد که خدای سبحان وعده داده که در برابر فلون کار خیر، فلون عمل، فلون واجب، فلون مقدار ثواب عطا کند، اگر به همون مقدار ثواب عطا کرده، خب این رحمت هست ولی فضل نیست، و اگر بیش از اون مقدار عطا کرده میشه فضل، گرچه تمام پاداش های الهی فضل است. من جا بالحسنه فله خیر منها هست، من جا بالحسنه فله عشر امثال ها هست، تا برسد به 700 و 1400 که در سوره مبارکه بقره بود. خب پس خب بالا عدل الهی ذات اقدس اله برخلاف عدل نمی کند، یعنی عدل کف برنامه های الهی است نه سقف او، بالاتر از عدل دارد که احسان است. فرمود ما اصابکم به مصیبت فبما کسبت ایدیکم، که عدل است و کف برنامه های الهی است. اما به یعفو عن کثیر، این دعای معروف که یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر از همین آیه گرفته شده دیگه، این یعفو عن کثیرش میشه احسان. در برابر انبیا و اولیا سمت هایی که عطا میکنند، این بر اساس این که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ولی خدای سبحان غالباً بر محور احسان جام بشر رو اداره می کند. گاهی در صورت عدل، فقط در کیفرهاست که عدل است و کمتر از استحقاق عذاب می کند، ولی بیشتر از استحقاق هرگز عذاب نمی کند. جزاءً وفاقا ناظر به همین. خب این تفاوت بین فضل و رحمت از یک سو، تفاوت بین لعنت و غضب از سوی دیگر، تفاوت بین معرف و نکره آوردن العذاب از سوی دیگر، تفاوت این که چرا محبت فحش شیوع عذاب علیم را دارد چه رسد به اراده، با محبت های دیگر از این لحاظ است که حفظ امنیت ارضی و آبرویی جامعه پیش خدای سبحان خیلی معتبر و محترم است. این که فرمود هذا بهتان عظیم، برای اینکه شما باید مسئله رسالت نبوت را میشناختید، حریم نبوت را میشناختید. گرچه این قصه با قصه خزیمت ابن ثابت خیلی فرق دارد، ولی بالاخره کسی پیامبر را بشناسد، حرم و حریم او را بشناسد، میداند که این گونه نسبت ها بهتان عظیم است. بهتان را بهتان گفتن برای اینکه انسان کاری که نکرده بو اسناد بدن او را مبهوت میکند دیگر. اگر باعث مبهوت شدن است از این جهت بهش میگن بهتان، یه کاری کسی نکرده فورا بهش اسناد بدن، خب این باعث مبهوت شدن اوست. جریان خزیمت ابن ثابت که مستحضرید، اون اوائل کسی پیامبر را علیه و آله آلاف و تهدی السلام با اون جلال و شکوه نمیشناختن یا برخی ها نمیشناختن. در باره شطوری کسی ادعا کرد که این شطور مال من است، حضرت فرمود من این شطور را خریدم، مال من است. از دور خزیمت ابن ثابت داشت می آمد، حضرت به این شخص مدعی فرمود آیا حاضری ما به شهادت و گواهی خزیمت ابن ثابت اکتفا کنیم و این نزاع فیصله پیدا کند؟ گفت بله، من خزیمه رو به عنوان یک کارشناس صادق می شناسم. خزیمه که رسید، حضرت اصل قصه را مطرح کرد، به خزیمه فرمود این شطور مال من است یا مال او؟ من میگم مال من است، او میگد مال او. عرض کرد یا رسول الله مال شماست. اون شخصم پذیرفت و این نزاع فیصله پیدا شد. قصه که گذشت، حضرت به خزیمه فرمود که تو در جریان بودی؟ عرض کرد نه. فرمود تو نمیدونستی این شطور مال من است؟ عرض کرد نه، من از کجا اطلاع داشتم. فرمود چجور پس فیصله که دادی و شهادت دادی؟ عرض کرد من تو را به عنوان رسول خدا شناختم. تو از آسمان ها خبر میدی، از غیب خبر میدی، از گذشته خبر میدی، از آینده خبر میدی، من ایمان دارم. تو در باره شطور اشتباه میکنی؟ یقینا درست گفتی. از این به بعد روی فهم خزیمت ابن ثابت، حضرت به او جایزه داد که اون شده ذو الشهادتین. یعنی در محاکم اسلامی که باید دو تا شاهد بیان شهادت بدن، اگر خزیمه یک نفر می آمد شهادت می داد، کار دو تا شاهد عادل می کرد. این مربوط به فهم اوست، این مربوط به اون دین شناسی، اون نبوت شناسی، اون امامت شناسی اوست. مگر میشه او اشتباه بکند؟ خب اون قصه ارث مثل این نیست، ولی خب باید بدونن به اینکه حریم نبوی محفوظ از آفتهای ارضی است. لذا فرمود بینگ شما وقتی هم که شنیدید درباره پیامبر است، باید بگید هذا بهتان عظیم. مسئله کفر و ارتداد امثال ذلک ننگ نیست، جز منفرات نیست. شما تو کتاب های کلامی مستحضرید که فرمان نبی و وصی نبی علیه السلام باید از منفرات مصون بمانند. خب حالا همسر یه پیامبری کفر ورزید و ارتداد پیدا کرد، عذاب علیم دامنگیر است، ولی ننگی برای پیامبر نیست. ولی مسئله ارضی ننگ است. لذا فرمود به اینکه در اینجا شما میگفتید که هذا بهتان عظیم. چرا حرمتی دارن ولی درباره دیگران باید تحقیق بکنن، درباره رسول خدا همین که شنیدن باید بفهمن این دروغ است. خب هازا بهتان، رحمت نه، او گاهی خدای سبحان تعهد می کند که رحمت کند، وگرنه ذات اقدس را چه تعهدی دارد؟ بعد اون رحمت رحمانیه است، تو جهنم هم هست، اما این رحمت رحیمیه که در جهنم نیست، این رحمت رحیمیه همه جا نیست. اونی که هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه داره وقتی جهنم را معرفی میکند میفهمد دار لیس فیها رحمه، این بیان نورانی حضرت است در نهج البلاغه، یعنی در جهنم هیچ رحمتی نیست، دار لیس فیها رحمه. اما اون رحمتی وسعت کل شیء، رحمت رحمانیه است که قبلا هم این حدیث شریف که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است معنا شده. رحمت خدا بیش از غضب خداست یک، و پیش از غضب خداست دو. این رحمته سبقت غضبه، معناش این نیست که رحمت خدا بیشتر از غضب اوست، معناش این است که رحمت خدا پیش از غضب اوست نه بیش از غضب او. البته رحمت خدا بیش از غضب اوست، بهشت 8 در دارد، گفتن جهنم 7 در دارد و مانند آن. اما بیان نورانی امام سجاد است که یا من تسعى رحمته امام غضبه، این معنای یا من سبقت رحمته غضبه را معرفی تشریح می کند، یعنی مهندس کارهای الهی رحمت است. جناب رحمت نقشه می کشد که کجا مهر باشد و کجا قهر. اگر خدای سبحان یک جای قهرآمیزی به نام جهنم دارد، این برابر نقشه مهندسانه رحمت است که اون رحمت مطلقه می گوید اینجا باید قهر و غضب باشد، اونجا باید بهشت باشد. سوزندن تبهکار در جهنم رحمت به نظام الهی است، حفظ نظام است، برخورداری مؤمنان از شفاء صدر به وسیله تعذیب کافران است. این چیزی نیست که یه جا را غضب بدن جهنم کنن، یه جا را به نعمت بدن بهشت کنن. رو کدوم مهندسیه؟ وجود مبارک امام سجاد فرمود به این که مهندس غضب و رحمت متقابل اون رحمتی است که مقابل ندارد. یا من تسعى رحمته امام غضبه، اون مهندس که رحمت مطلقه است یک جای را جهنم میدونه، یک جای را بهشت میدونه، ترسیم میکنه جهنم هم رحمت است، بهشت هم رحمت است. شما وقتی سوره مبارک الرحمن را تلاوت میکنید میبینید که این بهبه و چهجهی که به صورت فبع یالا ربکم و تکذبا مطرح است، هم درباره بهشت است هم درباره جهنم. مدهامتان فبع یالا ربکم و تکذبا، یا در اون بخش یرسل و علیه که ما شباز و من نار فبعیالا ربکم آتو باد، بهبه هم درباره جهنمه هم درباره بهشته. جهنم رو که وصف میکند بهبه چه جای خوبیست. خب اگه جهنم نباشه مگر میشه بشر رو اداره کرد؟ اکثری مردم خوفا من نار دست و پاشون خطا نمی کند. بنابراین رحمت خدا هم بیش از غضب خداست و هم پیش از غضب او که رهبری غضب را، نقشه غضب را رحمت بهده دارد. خب بله خب این ننگه و این ننگ در باره حریم حضرت جز منفرات است، جامعه جدا می شود از او، جز منفرات است. برای خود شخص، برای خود شخص کفر بدتر از فحشاست، عذاب الهی و خلود رو در بر دارد. ولی اونچه که مربوط به حریم نبوی است، منفر جامعه بودن است، ننگ جامعه اجتماعی داشتن است. فرمود به اینکه لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره، فضل الهی مشخص است، لمستکم فی ما افتتم فیه عذاب علیم، و این کار هم سه تا گناه سنگین دارد که در بحث‌های قبل مطرح شد. بعد فرمود شما که هم چیزی شنیدید باید بدونید حریم نبوی محفوظ است و این بهتان عظیم است و خدای سبحان شما را موعظه می کند. در برخی از تفسیرها نظیر جامعه قرطبی و امثال این آمده است که آیا می شود خدا را واعظ دانست؟ برای این که فرمود یعظکم الله ان تعود لمثلهی، بعد گفتن نه، خدا را نمی شه به عنوان واعظ یا به عنوان معلم نام برد. به اصطلاح دیگه فرمود و علم الانسان ما لم یعلم یا یعظکم الله. مستحضرید که بین تسمیه و وصف فرق است. اسمای الهی البته گفتن توقیفی است، گرچه برهانی کامل در مسئله نیست، ولی ادب دینی و احتیاط اقتضا میکند. یه انسان اسمی که در کتاب و سنت اهل بیت علیه السلام نیامده بر خدا اطلاق نکند. اما وصف غیر از کتاب اسم است. شما در تمام مباحث عقلی و استدلالی میگن خدا واجب الوجود است یا نه، ما یه واجب الوجود داریم یا نه، اول اول داریم یا نه، علت العلل داریم یا نه، مرتب این بحث ها را بر زبان کلمات و بر زبان جاری میکنن به عنوان اوصاف، نه به عنوان اسما که در دعا و غیر دعا از اینها استفاده کنن. این تحلیلی که مرحوم میرداباد کرده است تحلیل خوبی است که بین تسمیه و وصف فرق است. در تسمیه ادب دینی اقتضا میکند که چیزی که وارد نشده ما درباره خدا سبحانه اطلاق نکنیم، اما وصف کردن و تعبیر کردن در فارسی و تازی و الفاظ گوناگون رواست. اینجا هم واعظ را کسی بخواد از اسمای حسنای الهی بدوند بعیده، اما بلبان وصف و امثال زاله اب ندارد. مخصوصا قرآن کریم هم وعظ را بکار برد، هم تعلیم را بکار برد. یعظکم الله ان تعود لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. در تبیین مطلب هم فرمود هیچ ابهامی درش نیست، جز متشابهات نیست. خدای علیم حکیم این امور را برای شما تبیین کرده و بدانید حرمت جامعه و تأمین امنیت جامعه به قدری حساس است که صرف محبت شیوع فحشا عذاب علیم را در بر دارد. محبت ناامنی فرق نمی کند، حالا این خصوص فحشا میشه بر الغای خصوصیت کرد، چیزی که در همین حد است یا بدتر او. ایجاد وحشت کردن، شایع پراکنی کردن، امنیت جامعه را به هم زدن، یک کاری کردن که جامعه از اون امنیت بیفتد، امت اسلامی در هراس باشن، این عذاب الهی را به همراه دارد. نه خب، اگر عمل کرد باشه که یقینا مسجد فقهی هم هست. یه وقت است که انسان محبت دارد چیزی را که خوب نیست، اما این گناه نیست. تحبون المال حبا جما، خیلی حریصی، این دیگه نمیگن عذاب علیم دارد، مگر اینکه انسان به دنبال مال حرام باشد. اما خب البته این همونطوری که ایشون سوال کردن گناه بیشتری دارد دیگر، کسی که ملکش اینه. اما حالا اگه کسی ملکه نبود، اینطور نیست که هیچ اثر سوبرش بار نباشد. که خلاصه امنیت جامعه چه امنیت ارضی، چه امنیت های اقتصادی، چه امنیت های نظامی. کسی علاقمند باشد که این جامعه همیشه لرزان باشد. خب این عذاب علیم الهی دارد دیگر. این امت اسلامی همیشه در هراس باشند. این عذاب علیم رو در بر دارد. وَلَّئِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ. یه وقت است که درباره یه شخص است، حالا ممکنه که کسی رو مصداق عذاب علیم ندارد، اما میخواد جامعه را بلرزانه، امت اسلامی را بلرزانه، نظام اسلامی را همیشه در وحشت قرار بده. خب این درست نیست دیگر. اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شما نمیدونید که برق به هم زدن امنیت جامعه چه پیامدهای تلخی را دارد. خب این درباره قصف قصر اف برخی ها نقل کردن که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم عده رو حد زده. برخی ها از اهل تفسیر انکار کردند که وجود پیامبر کسی از این افاکین را حد نزده، ولی بالاخره حکم اونها مشخص است. خب بعد دیگه نه در فضای دنیا جز مؤمنات هم آخرت هم که ومتاز الجوم ای المجرمون، یک لیمیز الله الخبیث من الطیب، دو وگرنه در فضای دنیا همه کسی که ظاهرا این کار کردن جز مؤمنین و مؤمنات هم دیگه. در فضای دنیا انسان برابر احکام اسلامی عمل میکنه. خب و وجود مبارک حضرت هم کسی رو به حسب ظاهر حد نزده. اون حد قصد درباره دیگران اجرا شده ولی درباره قصه پیامبر اجرا نشده. مطلب دیگه این که فرمود ان ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف الرحیم. این سه بار تکرار شده این قسمت که اگر فضل الهی نباشد، گذشت الهی نباشد، رحمت الهی نباشد، هم اون عذاب دنیایی که عذاب قذف است دامنگیر شما می شود، هم مشکلات دیگر در دنیا و هم عذاب آخرت. اما راه توبه بازه، راه همون اجرا حد خود لعان و سوگند یاد کردن بازه. این راه ها باعث رفع عذاب است، نه حد سمانی مئت جلده وارد میشه، نه حد سمانی جلده وارد میشه و نه عذاب دیگه، عذاب قیامت. اینا با توبه با انابه اینا حل میشه. یا اون به چیز نرسیده، به محکمه نرسیده. اون بزرگوارانی که میگوین حد جاری کرده است برای اینکه ثابت شده که اینها تهمت زدن. برخی از مفسران متأخر که میگن شخصا حد نزده، میگن محکمی تشکیل نشده برای این کار. کجا؟ قدر متقن در مقام تخاطب همه این فحشای ارضی است، جنسی است، لکن خصوصیتی برای این نیست. برای اینکه اون امنیت ها با مثل اون چی که اون گناه هایی که مثل این است یا بدتر از این است مشمول این آیه است، اما اونا که پایین تر است نیست. از این است که ظاهر این فاحشه الفلامش الفلام عهد است، ناظره به همین قصه تتمه قصه اسک است. و اما اینها غالبا تمثیل است نه تعیین. گناهانی که در همین حد یا بالاتر از این حدن مشمول این آیه هستند. بعد فرمود این راه شیطنت است که اینها اداره میکنند. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات شیطانه فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. این آیه 21 در سوره مبارک نور هست با آیه‌ای که قبلا در سوره مبارک بقره بحث شد، یعنی آیه 208 هماهنگ است، که این مسائلی که مربوط به این آیه است در ذیل آیه 208 سوره بقره گذشت. اون آیه این است: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. خطوه گام غیر از قدم است، از پاشنه پا تا سرانگشت را میگن قدم. قدم اول، قدم دوم، قدم راست، قدم چپ. بین این دو قدم این فاصله را میگن خطوه، گام. این که میگن یک قدم برخیشتن نه وان دیگر در کوی دوست، چون خدای سبحان غریب المرحله است، این در راه الیه غریب المسافه، بین عبد تائب و بین ورود در رحمت الهی بیش از دو قدم نیست، یک قدم روی خیشتن می نهد، توبه می کند، اون قدم یعنی اون پا را در کوی دوست می گذارد. غرض آن است که بین قدم و خطوه فرق است، از پاشنه پا تا سرانگشت راست را میگن قدم راست، و همچنین درباره قدم چپ از پاشنه پا تا سرانگشت را میگن قدم چپ. یک شخص که قدم میزند این پای راست را جلو میذارد، پای چپ را دنبال، بین این دو قدم را میگن گام، خطوه. فرمود خطوه و گام شیطان مقتدای شما نباشد، اونجایی که او پا میذاره، اونجایی که او راه میره، خط مشی شما نباشد. خب این جریان در آیه 208 گذشت، ولا تتبعوا خطوات شیطان. در اون آیه 208 آمده است که این عدو مبین است. در آیه محل بحث فرمود که این عدو مبین بودنش به این است که امر به منکر میکند و نهی از معروف، در قبال عبادت خدا یعنی نماز که تنها عن الفحشاء و المنکر، شیطنت شیطان در امر منکر و نهی از معروف است. فانه یامر بالفحشاء والمنکر. بعد فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. شما با داشتن غرایز جنسی شهوت و غضب از یک سو، و غالب شما هم در مرحله وهم و خیال به سر میبرید از لحاظ اندیشه از سوی دیگر، اگر با این سرمایه اندک انگیزه و اندیشه، یعنی شهوت و غضب انگیزه ای از یک سو و هم خیال اندیشی از سوی دیگر که دارید به سر میبرید، راه نجات برای شما سخت است. اون عقل است که بهی او به در رحمان که او را فراهم نکردید. اگر فضل الهی نباشد اکثری شما در زحمتید، گرچه اون اوحدی و اقلی هم به لطف الهی به مقصد میرسن. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا. تزکیه الهی گاهی با تعلیم است، نظیر یعلمهم الکتاب و یزکیهم، گاهی با فعل است، مستحضرید که وحی دو قسم است، یه وحی علمی است که مال انبیا و اولیاست که خدای سبحان احکام را به انبیا از راه وحی میرساند، یا به ائمه علیهم السلام علوم غیبی را افاضه میکند. اما بخش دیگری که مخصوص انبیا نیست، برای دیگرانم هست، اون وحی فعل است. این وحی فعل اینه که انسان اگر صالح و سالم باشد، یه قلب طیب و طاهر داشته باشد، و ببیند دفعتا در او گرایش پیدا میشه، تصمیمی پیدا میشه، ارادهی پیدا میشه که فلان کار را انجام بده. این وحی الفعل است نه وحی علم. فبود به اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات. ببینید در چند نفر نشستن دفعتا یکیسی میگه صدای اذان با پاشم نمازمون اول وقت بخوریم. این فعل است، این فعل رو یکیسی الغا کرده دیگه. همونطوری که وسوسه فعل است، یکیسی الغا کرده یا وسوسه فی صدور الناس که گرایش ایجاد بکند که انسان بد بگوید یا بد ببیند. تصمیم کار خیر هم این شخص تصمیم میگرد نماز شب بخواند. این فعل است، اراده است، این که علم نیست. فرمود و اوهینا الیهم فعل الخیرات، این که فرمود جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات، این گرایش ها همون تزکیه عملی است. فرمود اگر این تزکیه های عملی نباشد هیچ کدام شما نجات پیدا نمی کنید. مستحضری در جریان قصف این نکته هم باید ملحوظ باشد که گروهی از دیر زمان سعی میکردن که حریم اهل وحی را، حالا یا در خاندان موسی یا در خاندان عیسی یا در خاندان رسول خدا علیه السلام، در اثر تهمت اینا را ملکوک کنند. در جریان هست مریم تو سوره مبارکه مریم گذشت که اونها گرچه به سراها نگفتن که تو آلوده ای، گفتن ما کان ابو کن برای سوء و ما کانت امو که بقیه. خب این تصریح به قذف نیست، ولی تکنیه هست، کنایه هست. این که گفتن ما کان ابو کن برای سوء و ما کانت امو که بقیه، یعنی معاذ الله تو با اونها هماهنگ نیستی، این آلودگی دامنگیر تو شد. قصف بود در دوران هست عیسی بود، دوران هست موسی بود، گاهی به تصریح گاهی به کنایه، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.